أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة علی آله دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاضالیل و لطف خدا به نامه 53 رسیدیم، جلسه نهم و فصل 40. ثم اختر للحشم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. خب در رابطه با قاضی ها حضرت سخن دارد. مقدمتاً بگیم حضرت در این نامه به مالک می‌فرماید یک طبقاتی در جامعه باید باشد و مقدارش هم هست، الا کشور کشور نمی‌شود، باید نظامی داشته باشد برای امنیت، باید قاضی داشته باشد، تاجر و صنعتگر و کاتب و اینها. بعد حضرت یکی که توضیح دادن، حالا بحث قاضی هاست. ثم اختر للحکم بین الناس، سپس انتخاب کن برای قضاوت بین مردم، افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور. صفات قاضی رو حضرت مشخص می کند. افضل رعیتک فی نفسک، خب به نظر خود اون افضل مردم کیست؟ اونی که به عنوان قاضی انتخاب می شود باید با فضیلت تر باشد. کار خطرناکیست. بهترین رعیت فی نفسک به نظر خودت. خب بعد ادامهش توضیح میده، نظر اشتباه نکنه، ممن لا تضیق به الامور، از میان این افراد. حالا ما این افراد رو میگیم، باز از تون خوب انتخاب کن. بله، از اون افرادی که لا تضیق به الامور. امر نه معنا دارد. یکی از معانیش شأن است، یعنی کار مهم. لا تضیق به الامور، کارهای مهم برای او سخت نباشد، توان کارهای مهم رو داشته باشد. اینجا خوبه بدونیم یه وقتی مجموعه ای از مصاحبات سپاه رو بررسی کردند، ببینن کدام ها بهترین بودن و کدام ها بدترین. این اوائل جنگ بود. بهترین افرادی که پذیرش شده بودن افرادی بودن که عرضه کارهای دیگه داشتن با پولای بیشتری، ولی آمده بودن برای دفاع از کشور عضو سپاه بشن، وارد خطر هم شده بودند. اینا بهترین بودند. بدترین افراد اونهایی بودن که مدتی بیکاری کشیده بودن، معلوم نبود کجا بودن، آمارم نمی دادن، حالا بونوار یک شغل می خواستن حالا بیان تو سپاه. اگر قاضی هم قراره که عرضه هیچ کار نداشته باشد، مدتی هم بیکاری کشیده باشد، بعد بیاد قاضی بشی، به درد نمی خورد. ممن لا تضیق به الامور، از اون افرادی باشد که کارهای مهم برای او سخت نباشد، توان خیلی کار مهم رو داشته باشد، عرضه داره، حالا آمد این کار رو به عهده گرفته، خب از عهدهش هم برمیاد. ولا تمحقه الخصوم، خب به خشم و لجاجت نکشاند او را خصوم دو طرف دعوا. آقا یکی از دو طرف دعوا ممکنه بد برخورد کند و قاضی عصبانی بشه، به لجبازی بیفته. قاضی لجباز میخواد رأی بده، قاضی عصبانی میخواد نظر بده، لجاجت و تسول رو رأی. لجباز که رأی ندارد که، الحدت و ضرب و من الجنون، بد اخلاقی نوع دیوانگیست. یه قاضی بیفکر دیوانه رو بخوام حکم به دستش بدین؟ لا تمحک و خصوم، این خصم ها دو طرف دعوا، قاضی را به خشم و لجاجت نکشانند. اگر تونستی یک نفر به راحتی هر روز عصبانی بکنی، آدم بی‌همتیه، خیلی نفسانیست. کسی که با همت است به مطالب مهم وقتشو میذاروند راحت نمیشه عصبانیش کرد، چون با چیز جزئی مردم را عصبانی میکنن. ببینید سخن حضرت الهلم و الانات تو امان ینتج و ما علو الهمه، بلند همتی رو نتیجه دارد. همه میگن ما بلند همتی، نه خیر، از نتیجهش بفهمید. یکی حلم است و یکی انات. طرف عصبانی نمیشه، هر کار را به موقعش انجام میده. این معلوم میشه آدم با همتی است. خب حالا اگر دو طرف دعوا تونستن قاضی رو عصبانی کنن، قاضی رو به لجبازی بکشونن، یک انسان بی فکر دیوانه بی همتی وقتی رو قاضی کردیم، پس ولایت ما دا فزله. ببینید یتماد از ماده مهدا، مهدا یعنی آخر، پایانش است، پایان یک کار. لا یتماد آف زله، تا آخرش نرود در لغزش. یه خطا کرد بیستد، زله هم لغزشه. زلزله اینجور چیزی، سنگ رو سنگ بنده میاد لغزش میکند. و قاضی از اون افرادی نباشد که استمرار بده در لغزش. یه لغزش کرد بیستد دیگر. ولا یحصل من الفیعه الالحق اذا عرفه، لا یحصل یعنی لا یمنه، طرف در حسرت یعنی ممنوعه، در من قرار گرفته، محصوره یعنی منی براش ایجاد کردن. لا یحصل من الفیعه، من این نداشته باشد از برگشتن به حق وقتی حق را فهمید، نه من درونی نه برای بیرونی. اگر نفسانیتش یه جوریه که حرفشو بس نمیگیرد ولو خطا باشه، دیگه درد نمیخورد. گویا من بیرونی است. این آقا رفته قاضی شده در کجا؟ در مجموعه‌ای که نمیتونه بره طرف حق، نمیذارنش. مجبور که نیست نرود در اونجا. کی گفته قاضی بشود؟ هر دو احتمالش هست. وقت شخص خودش انسان مغرور و متکبری است، برگشت به حق نمیکند، به درد نمی خورد. گاهی نه، اون مجموعه یک جوریست که نمی گذارن این به حق عمل کند. خب نرود قاضی بشود، مجبور که نیست. لا یحصل من این نداشته باشد، در حصار نباشد، من الفیعه الالحق، از این که برگردد به حق اذا عرفه، او وقتی که حق را فهمید. بله، الان شغلی که قاضی دارد با جان و مال و ناموس مردم سرکار دارد، با آبرو مردم سرکار دارد. اینا مسئله احتیاطی است. احکام بعضیش زیاد مهم نیست، با انشالله درستش میکنند. انشالله این فرش پاک است، با انشالله پاکی درست میشود، انشالله این مغ درست درست شده است. اما در مسائل جان و مال و ناموس و آبرو که نمیتونیم با انشالله درستش کنیم. انشالله فلانی محدود دم است بس میزنم میگوشم است، این دو چیزی نیست، باید احتیاط کنند. امام صادق علیه السلام فرمود المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن احترامش از کعبه بیشتر است. پس احتیاط کند، اگر دید اشتباهی کرده زود برگردد. خب حالا اشتباه کرده، خودش نمیتوند برگردد، چون میگن ای حتما پول گرفته، خودش ارجاع بده، من بود دادگاه تجدید نظر بگه من اشتباه کردم، خودتون درستش کنید. دادگاه تجدید نظر هست، ولی متاسفانه میگن دادگاه تمدید نظر، تجدید نظر نیست. همون نظر قبلی رو چکار میکنن؟ تمدیدش میکنن. نه، باید تجدید نظر واقعا باشد. خود قاضی خوب باید به همون دادگاه زودتر اعلان کند اشتباه کردم، شما حتما درستش کنید. ولا تشرف نفسه على طمع، نفس قاضی مشرف بر طمع نباشه. شریف این انسان بالا، بالا رفته. جناب قاضی شما باید بر صندلی قضاوت بنشینید، نه بر صندلی طمع. لا تشرف نفسو علی طمع، نفسش بالا نره رو صندلی طمع. از اون میز قضاوت پول نبیند، زیاده خواهی نبیند، احقاق حق ببیند. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، اکتفا نکند به فهم اندک، نه پایان فهم. هم اولی چیزی فهمید بخواد اکتفا کند به حکم کند، نمیشود این فهم رو به نهایت برسوند. اکتفا نکند به اندک فهمی، نه اقصا نهایت فهم. پس باید خیلی فهیم باید باشد، باید طماع نباشد، باید حق خواه باشد، باید مسلط به خودش باشد. اینجور قاضی ها خیلی سخت پیدا میشه. و اوقف هم به شبهات، باید قاضی در شبهه ها از همه بیشتر ورع داشته باشد. ورع الوقوف در شبهه است. ورع یعنی در شبهات انسان متوقف بشه. اینم باید اوقف به شبهات بشه، یعنی ورع باشد، ورعش بیشتر باشد. و آخذهم بالحجج، و باید در استدلال ها گیراتر باشد، استدلال آور باشد، استدلالی حرف بزند. بحثی در منطق داریم که نتیجه تابع اخذ مقدمته. وقتی جلو قاضی پرونده ای رو می آورند، دو مقدمه جلوش هست. یک مقدمه اطلاعات است، یک مقدمه قوانین است. نتیجه تابع اخص مقدمت، اخص با سین یعنی ضعیفترین. خب اگر اطلاعات غلط باشد نتیجه میشه غلط، اگر قانون غلط باشد باز نتیجه میشه چی؟ غلط. اطلاعات باید بسیار دقیق باشد، یه مقدمه. قوانین هم باید درست دقیق باشد، یه دو مقدمه. اگر از این دو مقدمه کامل و کامل بود، تازه این آقا باید بحث منطقی رو بلد باشد. صرفا اگر ما هم قوانین رو درست حسابی به یک نفر بدیم، هم اطلاعات درست حسابی بدیم، که نمیدونه بشه قاضی، که قاضی شرایطی خودش باید داشته باشد. اون شرایط چیه؟ خب بگذاریم از این که باید صبور باشد، عصبانی نشود، حقا باشد، غیر از اون مخ استدلالی باشد. خوب باید قواعد منطق رو بدونن. با مغالطه که سرش میرن حکم نده. یه بحثی هست الان یعنی توی موصول هم هست، اون که لوازم الفاظ حجته. این باید خیلی بحث علم بیان بلاغت رو بدونه که این حرف چه لوازمی داره، از خود متهم بتونه علیه خودش حرف در بیاره. پس باید قاضی آخذهم بالحجج باشد و انواع استدلال ها رو بتونه خوب بگیرد، منطق رو خوب بلد باشه، علم بیان رو خوب بلد باشه، یا از مغزی شخص استدلالی باشه، بعدم خوب دو مقدمه یعنی اطلاعات و قوانینش خیلی قوی باشه، اون موقع میتونه نتیجه بده. و اقلهم تبرمن، تبرم یعنی خستگی، ملالت، کم خستگی. اقل هم تبرمن به مراجعت الخصم، با مراجعه طرف دعوا کمترین خستگی و ملالت را داشته باشن. عصبانی میشه، حوصله نداره، به درد قضاوت نمیخورد. و اصبر هم علی تکشف الامور، برای کشف امور و این مطالب از همه صبورتر باشد، حوصله کند، آماری کار نکند. اما 5 دقیقه بر هر پرونده جناب قاضی تو جاهلون بین العالمینی، هم شاکی میدونه قضیه چیه، هم متهم میدونه، تو نفهمه بین اینا تو هستی، چطور به 5 دقیقه مقرر کنی؟ آماری تمومش نکنن. قاضی داشت حکم میداد و بیچاره نشسته بود و هیچ کارم نمیتونست بکنه، قلم قاضی افتاد به زمین. اون شخص گفت که جناب قاضی کلنگتان افتاد، بردارید. قاضی گفت مگر کلنگ است؟ این قلم است. گفت من نمیدانم، چیز خانه ما را که خراب کرد. قاضی باید عصبانی نشه، استدلالی باشه، خیلی صبر بکند که واقعیت ها رو کشف کند. و اصرا مهم انده اتضای حکم و وقت واضح شدن حکم اصرا باشد. سیف سارم یعنی شمشیر برنده، ببرد حکم را. اونجا تیغ حکمش کند نشود، این چون آقازاده است، این چون رئیس است، این چون تهدیدم میکنن. قاضی ترسو به درد نمیخورد. گاهی وقتا طمع جلو قاضی را میگیرد، تیغش کند میشود. گاهی وقتا ترسش، گاهی وقتا رئیس ها میتونن تیغ او رو کند کنم، این قاضی به درد نمیخورد. خب جریان رو در بعضی شهرها آوردن، مثلا ابن عبدالعطیل آورده، محمد جواد مغنی آورده، که مردی حد چراغی برای مغیرت ابن شعبه هدیه آورد. این رجلا اهدا سراجا للمغیرت ابن شعبه، یک چراغی بود، فانوسی فرچونید بود. و اهدا و آخرون بغلا، یک نفر دیگر در خانه قاضی را زد، برایش یک قاتل آورد. ثم ترافع لدیه فکسومتن، فردا دید یک پرونده آمده، هر دو نفر آمدن، از یکی فانوس گرفته، از یکی قاتل گرفته. خب طبعا به نفع کسی که قاتل داده بود داشت حکم میکرد. فجعل صاحب السراج یقول ان حقی آذه من ذو السراج، او که چراغ داده بود میگفت آقا حق من از چراغ روشنتر است، این گوشه میداد برای چراغ آورد. قاضی هم گفت یه قاتلی آمد چراغ را شکست و رفت. اصلا مخومنده اتداع حکم، قاضی در وقت واضح شدن حکم باید بسیار قاطع باشد. ممن لا یزدهیه اطراعون ولا یستمیله اغراع، ازده یعنی خفیف کردن، خفیف العقلش نکند، اطراع تعریف کردن، تا تعریف و تمجیدش میکنن خر میشه باور میکنن. تعریف نباید رو اثر کند، همون تو که نباید اثبانی بشود. یکی از این قاضی مراجعین دست قاضی را میبوسد، یکی فوش میدهد به قاضی. برای قاضی این دو نباید فرق کند، نباید عصبانی بشه، نباید خبر بشه. ممن لا یزدهی اطراع، قاضی از میان اون افرادی باشد، تازه باز بهترین آن را انتخاب کن، لا یزدهیه یعنی لا یستخف و خفیف العقلش نکند، اطراع یعنی تعریف و تمجید، و لا یستمیله اغراء متمایل و منحرفش نکند، اغراء یعنی تشویق، تشویق کردن، گاهی درود و صلوات و جوسازی و تشویق میکنن، آقا هم شروع میکند جنایی هم مثلا عمل میکند، کارا چیه میکنه دو قاضی، منحرف و متمایلش نکند این تشویقات. و اولایک قلیل، اینجور افراد کمند، یک نفر با اون فهم و شعور بالا، اونقدر منطقی، اونقدر باوره، اونقدر با حلم، اونقدر حق خواه، اصلا درود و مرگ براش فرق نکند، اینقدر خود ساخته، اولایک قلیل، قلیل این افراد کمند. قاضی خراب مرشه بخوای هستم، در زمان عبدالملک قاضی بود شخصی به نام عیاس آمد نزد او. این عیاس پیرمردی رو با خود آورده بود و میگه من از این شاکی هستم. قاضی به او گفت اتقدم شیخن کبیرن الی، خجالت نمیشه پیرمرد مردشی آوردی، این مرد بزرگ، پیرمرد بزرگ. و عیاس هم گفت الحق و اکبر و من، حقیقت از او بزرگتر است، شما به حق عمل کن، چیکار به سن داری تو؟ گفت اسکت، حرف نزن. قال فمن ینطق به حجتی، گفت خب من حرف نزنم پس کی حرف بزند؟ اینجا باید دفاع بکنم، حرف رو بزنم دیگه. قال ما از اون نکته قول حقا، گفت اصلا فکر نمی کنم تو اصلا حق بلد نیستی بگی، حتی تقوم حق بلد نیستی بگی. بعد من گفت به حق بلد نیستم بگم؟ گفت نه بلد نیستی. گفت اشهد و الله اله الا الله، حق نیست، بگو حق نیست، درست میگه. قاضی رفت پیش عبدالملک، گفت بابا یک جوانی آمده پیش ما اینجوری با من جواب میدن. عبدالملک گفت اقضا حاجتو، خب نیازشو بهش بده، اخرج همون از شام، از شام بیرونش کن، لا یوسد و علی الناس، این آدم بیچاره میکند برا مردم رو، علیه من میشوراند. او قاضی یا مبدو ملک حاکم اینا رو بیرون میکنن دیگر. قاضی درست حسابی کم است. ثم خب حالا قاضی انتخاب کردید، اکثر تعاهد قضائه. خب تعاهد یعنی هم پیمان و هم عهد شدن. در قضاوت او تو خیلی هم پیمان باش، یه طرف قضیه تویی. اگر تو میخواهی قاضی درست عمل کند، خب تو خودم شریکی، تو قاضی انتخاب کرده ای. اول شرایط براش فراهم کن که بتونه به حق عمل کند. دوم نظارت بکن. ثم اکثر تعهد قضایه روی مسئله است، یاد دقیق باش که هم عهدی در قضاوت با او، شریکی تو. لذا بررسی کن، کمک کن که به پای تو هم هست. رفت سهله و فلوز گامی بزرگ بردار، میدان باز کن برای او در بذر، در مسئول بذر بخشش مسئول مالی. قاضی و از مالیش باید خوب باشد که فشار اقتصادی سبب نشود بد حکم کند. ما یزیل و علته، به اندازه ای که اون علت و مشکلاتش را از بین ببرد، مسائل اقتصادیش به اندازه باشد که مشکلات اقتصادیش برطرف شود. و تغیل و معهو حاجت و الناس، با این بزد و بخشش شما کم بشود نیازش به مردم، نیاز باقی ندارد. خب نیاز هست دیگه، خلاصه هستش، هر کاریش بکنید اون رو نمیشه درستش کرد. و اعطی من المنزل تلدک، مسئله دیگر. خب قاضی آمده احقاق حق کند، دوره برتم که رئیسا هستن، قاضی رو بیشتر ترجیح بده به رؤسا دولت، به اون خواص خود دوره ترجیح بده. ملو بیچاره نمیتونه حکم کند، این خواص تو میان طمع درو میکنن، وقتی اینا تعبیر گرفتی طمع درو میکنن، اگر به حرفشون نکرد میان تو رو شخصیتیش میکنن و خودت سبب شدی که قاضی خوب از بین برود. و اعطی من المنزله، به قاضی بده از نظر جای من المنزله تلده، جایگاهی که نزد تو دارد، مالا یتمه و فیه غیرک، منزلتی که طمع درو نکند غیر تو، طمع درو نکند اغیار. اغیار یعنی که من خواستته، به قاضی کسی که طمع ندارد، خواستته خواست جناب عالی، همون رئیسا، همون وزراتون، نماینده خودتون طمع میکنن. و بده به قاضی از نظر جایگاه نزد خودت مقداری که طمع درو نکند اغیار، من خواستته خواست جناب عالی، لیأمنه بذالک، تا که در امان باشد به خاطر جایگاهی که دادی، اغتیال الرجال لو اندهک، که ترور شخصیتی بکنن مردان، این مردان خواص نزد تو. خود او هم بدونه، وزیر هم بدونه، نماینده هم بدونه که قاضی بیشتر احترام از او دارد، قاضی باید به حق عمل بکند. اغتیال یعنی ترور، ترور یک شخص به صورت غافلگیری، از ماده غول است. غول یک دیوی انسان غافل میشه، غولی میبینه، دیوی میبینه و زورش هم زیادت هم ترور میکند. این خواص غول هست، اگر خلاصه هوای قاضی رو نداشته باشی بیشاره میکنن مردم رو. هم ظرفی داری که ندارن بلی خواه. پس در نتیجه آقای مالک در بحث قاضی و قضاوت و سیستم قضایی دقت کن، یک دقتی رسا تا آخرش دقیق باش. چرا؟ فعنی یعنی لأن هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشعار، چون این دین مدتهای مدید اسیر در دست اشعار و لاتها بوده است. اشعار بدها، هر که بدتر بود او حرف از دین میزد و دین رو ملعبه خود گرفته بود. در بحث قضاوت و سیستم قضایی یک نظر بلیغی داشته باش، به این دلیل که همین دین اسلام اسیر بود در دست اشرار. اگر سیستم قضایی درست نباشد، حرف از دین و دینداری نزنید، این ملعبه اشرار است. همین مسئله که سیستم قضایی مرتبط با دینداری مردمه، این رو جریان امام باقی علیه السلام نقل کردن، خیلی جریان زیبایی است، که حضرت علیه السلام وارد مسجد شد که جوانی گریه میکرد و نزد حضرت آمد. دخل علی علیه السلام المسجد فاستقبله شاب و هو یبکی. در خیلی جا این جریان نوشته شده، من جمله تحصیب الاحکام جلد 6 صفحه 317. حضرت وارد مسجد شد، جوانی که گریه میکرد آمد و حوله قومون یسکتونه، اطراف از گروهی بودن ساکتش میکردن. حضرت فرمودی چی نگید ببینم؟ ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ گفت ای امیر مومنان، همین شورای قاضی آمده با این افرادی که ما ازشون شکایت کرده ایم هم دست شده است. بابای من با عده رفت به سفر تجاری، کشتنش، پولش هم بردن. من رفتم پیش قاضی شکایت کردم و قاضی طرف اونا رو گرفت، منو بیرون کرد. حضرت فرمود خوب بریم نزد قاضی. آمد نزد شورای، البته شورای را میدونی حضرت علی علیه السلام بر بستن قضاوت نگذاشته بود، قبلی ها گذاشته بودند. ولی خب حضرت همین که از بصره به طرف کوفه رفتن، چون هم ابتدای حکومت علی علیه السلام جنگ جمل شروع شد، به طرف بصره آمدن. همین که جنگ تمام شد به طرف کوفه را افتادن، شروع کردن به عزل افراد نالایقی که از قبل بودند. ولی خب بعضی ها رو نمیتونستن، مثلا شوره نمیشد، یک فضایی بود که طرفدار داشت. خود حضرت هم در همین نامه دارد که حتی حق اوسطش خوب است، حق 100% اگر یاسم به خاطر همین شوره میگه من قبول نمیکنم حکومت رو، نمیشه که الان یک گوشه کارم اشکال دارد، بذار اینم باشد از همین یک استفاده بشود که بینید علیه السلامی رو نگذاشتی خراباشو ببینید. خب حضرت آمد نزد شوره، همون که این جوان اینطوری میگه، یه بابامو کشتند و پولاشو بردند و قاضی هم از اون حمایت کرده. شوره گفت خب آقایی شکایت کرده، شاکی باید شاهد بیارد، شاهد نداشته اون طرف دیگر هم قسم خورده که ما نکشتیمش، ما پولاشو نبردیم، مسئله تمام شد. حضرت فرمود شما اینطوری حکم میکنید؟ شما هاکده و تحکم و فی مثل هادا، در اینجور موارد مگه اینجوری قضاوت میکنن؟ بعد گفت مگه شما چطور قضاوت میکنید؟ پیغمبر خدا فرموده که خب با شاهد و با قسم حکم کنید، من این کاری کردم. فرمود من مثل داوود نبی حکم میکنم. پاشو حضرت در مسند رضاوت نشست، اون متهمین رو آوردن جدا جدا نگهداری کردن. حضرت یکی از اونها رو خواست که داستان رو توضیح بده، به چه سفری رفتید، کی اون حالش بد شد، چطور مرد. خب یه چیزی گفت، این رو جداگانه نگه داشتن. نفر دوم متفاوت گفت، نفر سوم بیشتر متفاوت گفت، نفر چهارم گفت من گفتم او را نکشید، ولی اینا این کار رو کردن. مسئله لو شد و رو آمد. حضرت بلند شد که برود، گفتن که آقا شما فرمودید من مثل داوود نبی حکم میکنم، جریان داوود نبی چیست؟ فرمود داوود نبی میرفت میدید بچه ها دارن بازی میکنن، گردو بازی میکنن. بعد یکی رو که صدا کردن، یکی جمله اسم او بود، اسمش بود مات الدین، یعنی دین مرد. حضرت داوود مدر ایستاد، بازی ادامه پیدا کرد، دید دوباره همین رو صدا میکنن، میگن مات الدین، اسمش اینه. گفت بیا پسر جان خودت اسمتو بگو. گفت اسمم مات الدین است، دین یعنی مرد. فرمود کی این اسم رو رو تو گذاشته؟ گفت مادرم. گفت پدرت چی؟ گفت فوت شده. گفت بریم در منزل. در زدن، مادر این بچه اسمش چیه؟ گفت مات الدین. این اسم از کجا میگذاشتید؟ گفت وصیت شوهرم بود. داستان وصیت رو بگو. گفت جریان این بود، مثل پدر همین شخص با گروهی به تجارت خارج از شهر رفتن، کشته بودند او رو، پولاش هم برده بودن. وقتی آمده من میگه پولاش کن، میگه مریض شد و مرد و پولم نداشت. نگوده وصیتی هم نداشت. گفت چرا؟ وصیتش این است اسم بچه رو بذار که در شکم دست مات الدین. حضرت داوود متهمین رو آوردن، دوباره دادگاهی برقرار کردن، ولی متهمین رو جدا جدا نگه داشتن، مسئله مشخص شد، معلوم شد که پدر کشته شده است. وقتی مسئله واضح شد، مادر رو خواستن، فرمودن خب ای مادر، حالا برو اسم بچه تو عوض کن، یه جمله دیگرش اسم بذار، بگو آشد دین، دین زنده شد. سیستم غذایی میتواند دین را زنده کند، میتواند دین را بمیراند. مهم اینجاست، حتی سیستم غذایی باید از خواص هم بالاتر باشد. حرف اول حرف این هست. البته اون کسی هم که انتخاب میکند بداند، او هم شریک است. حضرت به ابن عباس میگه، ابن عباس مواظب به کارت باش، من تو رو انتخاب کردم، در نام هجره دارد، اینا شریکانی فی ذلک، ما دو تایمون شریک هستیم، به حساب ما هم میگذرند. اینجا هم اکثر تعهد غذای خودت هم تعهد غذا داری، زیاد این مسئله رو داشته باش که تو هم پیمان هستی با او، درست قاضی انتخاب کنید و نظارت کنید، شرایط رو ایجاد کنید که مردم هم حق خواه باشن، شرایط ایجاد کنید که جوسازی نشه، یکی تطمیعش کند، یکی تشویقش کند، از جهات مختلف شما هم زمینه رو فراهم کنید که احقاق حق بشود. خب پس در انتخاب قاضی و در بحث سیستم قضایی خیلی دقیق باشید، چون که این دین مدت ها اسیر اشرار بود. یعمل فیه بالهوا، در دین عمل به هوا و عوض می شد، و تطلب به دنیا به اسم دین به دنبال دنیا می رفتن. خیلی حواستون باشه. خب در پایان یک شعری از پروین اعتصامی مناسب بس بخوانیم. دزدی را سوی قاضی برد اساس، بسیاری روان از پیش و پس، گفت قاضی که این خطاکاری چه بود؟ دزد گفت از مردم آزاری چه سود؟ دزد رو بردن پیش قاضی، بعد قاضی میگه چرا چون خطا کردی؟ میگه بذار بریم آقا، ما را مردم آزار نباشیم. گفت بدکردار را بدکیفر است، گفت بدکار از منافق بهتر است. گفت هان برگو شغل خیشتن، گفت هستم همچو قاضی رازم. گفت آن زرها که بردستی کجاست؟ گفت در همیان تلویس شماست. گفت آن لعل بدخشانی چه شد؟ گفت میدانم و میدانی چه شد. گفت پیش کیست آن روشنگی؟ گفت بیرون آدست از آستین. دزدی پنهان و پیدا کار توست، مال دزدی جمله در انبار توست. بعضیشو من نمیخونم. دست من بستی برای یکی گلیم، گرفتی خانه از دست یتیم. من به راه خود ندیدم چاه را، تو بدیدی کج نکردی راه را. دزد اگر شب گرم یغما کردن است، دزدی حکام روز روشن است. حاجت هر ما را ز راه راست بود، ما فقیر و بیچاره بودیم منعرف شدیم، حاجت هر ما را ز راه راست برد، گیو قاضی را به هر جا خواست برد. السلام علیکم و رحمت الله.